درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 227 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 149 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز سخن میخوانیم. چشمم همی پرد مگر آن یار میرسد، چشمم همی پرد مگر آن یار میرسد، دل می جهد نشانه که دلدار میرسد. این هدهد از سپاه سلیمان همی پرد، وین بلبل از نواحی گلزار میرسد. جامی بخر به جانی ورزان که مفلسی، بفروش خیش را که خریدار میرسد. آن گوش انتظار خبر نوش میکند، وان چشم اشک بار به دیدار میرسد. ای مفلسان باغ، خزان راهتان بزد، سلطان نوبهار به ایثار میرسد. در خاموشی است تابش خورشید بی حجاب، خاموش کاین حجاب ز گفتار میرسد. اما مثنوی در داستان ترک گفتن آن مرد ناصح بودیم. بعد از مبالغه پند مغرور خرس را دو سه بیت خوندیم. آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت، زیر لب لا حول گویان باز رفت. گفت چون از جد پندم و از جدال، در دل او بیش میزاید خیال. پس ره پند و نصیحت بسته شد، امر اعرض عنهمو پیوسته شد. تکرار میکنم، این داستان با همین شروع شد دیگه، که یه خرسی افتاده بود تو دهن اژدها، یه انسانی اونجا رد میشد، صدای ناله خرس رو شنید، رفت خرس رو نجات داد. یک عاقلی این رابطه رو دیده و با صد زبان نصیحت کرده اون مرد علاقمند به خرس رو که این دوستی عاقبت نداره، تو به خرس اعتماد نکن. این سخنان و نصیحت ها در اون آدم علاقمند به خرس مؤثر نیفتاده، این آدمم مأیوس شده و دیگه گفته که ره پند و نصیحت بسته شد. این داستان تا اینجا. این آدم حالا مولانا وقتی که شرح حال او رو میگه، شروع میکنه از اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه. میگه چون دوایت میفزاید درد، پس قصه با طالب بگو برخان عبس. میگه اگه یه وقت دیدی که هرچی درمان میکنی نتیجه عکس میگیری، دوا میدی درد بیشتر میشه، یعنی حرف حق اثر نمی کنه. تو ول کن دیگه، نگو، برو دنبال یه کسی که طالب حق باشه. قصه با طالب بگو، کسی که خواهان حق باشه. چون دوایت می فزاید درد، پس قصه با طالب بگو، برخان عبس. برو سوره عبسه رو بخون، عبسه و تولا انجاءه الاعمى. برو سوره عبسه و تولا رو بخون تا ببین که خدا چی میگه. حالا داستان چیه؟ چرا مولانا به اون سوره اشاره کرده؟ اول ما بریم سراغ قرآن و ببینیم در این سوره عبس چی آمده. سوره عبس میانه جزو سیوم قرآنه. قدیما که قرآن رو از آخر درس می دادن به بچه ها، حالا هم ظاهرن همونطوره، از قل اعوذ برب الناس شروع می کردن، هی می رفتن عقب، می رسیدن به عبسه. این یه ایستگاه بود، یعنی نصف جزء رو یاد داده ملای مکتبی به بچه ها. استاد ما که خودش در مکتب خونه پیش همین ملاهای مکتبی درس خونده بود، مرحوم دکتر یحیی مهدوی، در 90 سالگی بر من تعریف میکرد، میگفت که رسم بود وقتی در مکتب خونه به سوره عبس میرسیدن، ملای مکتبی با همون آهنگی که قرآن درس میداد میگفت عبسه آی عبسه قند و نباتش برسه، یعنی دفعه بعد که میاید شیرینی بیارین، هدیه بیارین، چون رسیدیم به عبسه. عبسه و تولا انجا اهل اعما و ما یدری کل اللهو یزکا او یدک کرو فتن فوه ذکرا اما من استغنا فانت لهو تصدا و ما علیک الله یزکا. ترجمه فارسی این آیات اینه: روی در هم کشید و رخ برتافت. موزونم افتاده این ترجمه. روی در هم کشید و رخ برتافت که آن نابینا به سراغش آمده است. تو چه دانی؟ شاید او هم پاک دلی گزیند یا پند پذیرد و تذکر بدو نفعی رساند. اما آن که خود را بی نیاز و توانگرداند، تو بدو توجه می کنی و اگر پاک دلی هم نگزیند، تو مسئول نیستی. اما کسی که به سوی تو روی می آورد و از خدا می ترسد، تو از او به دیگران می پردازی. این آیات یه قصه ای داره و آن این است که گفتن که یک روز پیغمبر در مسجد با بعضی از سران قریش مشغول صحبت بود، مشغول مذاکره بود. اسمای اینا را هم گفتن که عتبه و شیبه و ابو جهل و عباس ابن عبدالمطلب و امیه ابن خلف و ولید ابن مغیره و اینا دور پیغمبر بودن. بعد یک آدم کوری نابینایی به نام عبدالله ابن ام مکتوم، عبدالله ابن ام مکتوم که کور بود، این وارد مسجد شد و چون کور بود نمیدید که پیغمبر با کیا داره حرف میزنه. همینطور پیغمبر رو مخاطب قرار داده بود و صحبت میکرد و مثلا میگفت قرآن برای من بخون، قرآن یادم بده، کار خودش رو دنبال میکرد. پیغمبرم مشغول صحبت با اونا بود. اینجا دو روایته، روایت اهل سنت و بعضی از مفسرای شیعه این است که پیغمبر به این آدم توجهی نکرد و صحبت خودشو با اون بزرگان قریش ادامه داد و این آیات نازل شد که چرا این کارو کردی؟ چرا تو از یه آدم کور نابینای ضعیف درموندهی روی برگردوندی و توجه کردی به اشراف و ثروتمندان و بزرگان قریش. این تفسیر عموم اهل سنت و بعضی از مفسران شیعه. اما بعضی از مفسران شیعه هم مثل علامه طباطبایی بر اساس بعضی روایات این تفسیر رو درست نمی‌دانند و می‌گویند که این عبسه و تولا، عبوس که می‌دونید یعنی چی؟ یعنی آدم بدخلق و ترش رو، آدمی که چهرش درهمه و گرفته است. این که قرآن میگه عبسه و تولا، روی در هم کشیدن و روگردان شدن، این خطاب به پیغمبر نیست، این یه سوم شخصیه. میگه یکی چهره در هم کشید، روشو برگردوند. این دلالت بر این نمیکنه که این پیغمبر بوده، بلکه در اون مجلس وقتی پیغمبر داشته با اونا صحبت میکرده، عبدالله ابن ام مکتوم که وارد شده، یه آدم دیگه‌ای، گفتن یه مرد اموی بوده از بنی امیه، یه آدم دیگه‌ای اونجا بوده، اون اوقاتش تلخ شده، چهرهشو در هم کشیده و بی‌اعتنایی کرده به اون کوره. این پیغمبر نبوده. آیات قرآن نمیگه پیغمبر تو رو گردوندی، میگه عبسه و تولا ان جاءه الاعمى، این کسی دیگری بوده. ما قبل از این که حالا وارد ابیات مولانا بشیم، چون مولانا بر اساس تفسیر اهل سنت این قصه رو پرداخته، بد نیست که یه مطلبی رو از علامه طباطبایی بخونیم در تفسیر المیزان. یه قدری هم مفصله، ولی به نشانه حق گذاری و برای استفاده از تفسیر المیزان ما این مطلب رو میخوانیم. علامه بعد از این که این سوره رو تفسیر میکنه، این آیات رو، طبق سبک خودش میگه یک بحث روایتی در مجمع البیان است که بعضی گفتند این آیات درباره عبدالله ابن ام مکتوم الی آخر نازل شده و جریان چنین بوده که وی روزی بر رسول خدا در آمد، در حالی که آن جناب با عتبه ابن ربیعه و ابو جهل ابن هشام و عباس ابن عبدالمطلب و امیه ابن خلف جلسه کرده بود و ایشان را به دین توحید دعوت می کرد به امید آن که اسلام بیاورند. ابن ام مکتوم عرضه داشت یا رسول الله، از قرآن برایم بخوان تا حفظ کنم، و چون نابینا بود مکرر آن جناب را صدا می زد و متوجه نبود که آن جناب با آن چند نفر مشغول صحبت است، و تکرار او باعث شد که کراهت و ناراحتی در سیمای آن جناب هویدا گردید. چون ابن ام مکتوب مرتب کلام آن جناب را قطع می کرد و رسول خدا در دل خود فکر میکرد که حالا این چند نفر که از بزرگان قریشن، میگویند پیروان او همه از قبیل ابن ام مکتوم یا کورن یا بردن، لذا از او روی گردانید و روی به آن سنادید کرد. سنادید یعنی بزرگان قریش. در اینجا بود که این آیات در عتاب و سرزنش آن جناب نازل شد و از آن به بعد رسول خدا همواره ابن ام مکتوم را احترام میکرد. هر وقت به او برمیخورد میفرمود مرحبا به کسی که خدای تعالی به خاطر او مرا عتاب فرمود، و آنگاه میپرسید آیا کاری و حاجتی داری، و دو نوبت او را در مدینه جانشین خود کرد و خود به جنگ رفت. حالا علامه طباطبایی میگوید که سیوطی در تفسیر در منصور این قصه را از عایشه و انس و ابن عباس، البته با مختصر اختلافی، نقل کرده و آنچه صاحب مجمع البیان نقل کرده خلاصه از آن روایات مختلف است. ایشان نقل طبرسی در مجمع البیان رو از اهل سنت ابتدا آورده. حالا نظر خود علامه طباطبایی چیه؟ ایشان می‌فرماید که لکن آیات سوره مورد بحث دلالت روشنی ندارد بر اینکه مراد به شخص مورد عتاب رسول خدا صلوات الله علیه است، بلکه صرفاً خبری می‌دهد و انگشت روی صاحب خبر نمی‌گذارد. از این بالاتر این که در این آیات شواهدی هست که دلالت دارد بر این که منظور غیر رسول خداست، چون همه می دانیم که صفت عبوس از صفات رسول خدا نبوده و آن جناب حتی با کفار هم عبوس نمی شده تا چه رسد به مؤمنین رشد یافته. از این که بگذریم، اشکال سید مرتضی رحمت الله علیه بر این روایات وارد است که میگوید اصولا از اخلاق رسول خدا نبوده و در طول حیات شریفش سابقه نداشته که دل اغنیا را به دست آورد و از فقرا رو بگرداند، تا چه رسد به این که با اعراض از فقرا و روترش کردن به آنان بخواهد دل اغنیا را به دست آورد. بخواهدش از منه. و با اینکه خود خدای تعالی خلق آن جناب را عظیم شمرده، خب خدا در قرآن خطاب به پیغمبر گفته انک علی خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیمی، و قبل از نزول سوره مورد بحث یعنی همین سوره عبس، در سوره نون که به اتفاق روایات وارده در ترتیب نزول سوره های قرآن بعد از سوره اقرأ نازل شده، فرموده و انک لعلی خلق عظیم، چطور تصور دارد که در اول بعثتش خلقی عظیم آن هم به طور مطلق داشته باشد و خدای تعالی به این صفت او را به طور مطلق بستاید، بعدن برگردد و به خاطر پاره اعمال خلقی او را مذمت کند و چنین خلق نکوهیده‌ای را به او نسبت دهد که تو به اغنیا متمایل هستی هرچند کافر باشند و برای به دست آوردن دل آنان از فقرا روی می‌گردانی هرچند که مؤمن و رشد یافته باشند. علاوه بر همه اینها، مگر خدای تعالی در یکی از سوره های مکی یعنی در سوره شعرا به آن جناب نفرموده بود و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، که معناش اینه که قوم خویشای نزدیک خودت رو انذار کن، بیم بده و برای اون مؤمنینی که از تو پیروی میکنن خفض جناح کن و فروتنی کن و با اونها دوستی و محبت بکن. مگه خدا نگفته بود؟ پس حالا که اینجوره، باید که با کفار هرچند عشیره اقربین تو باشن با انذار و خشونت رفتار کنی و پروبال تواضع پیش پای مؤمنین هرچند که بیگانه باشن بگسترانی. و اتفاقا این آیه در سیاق آیه و انذر عشیرتک الاقربین است که در اوایل دعوت نازل شده. از این هم که بگذریم، مگر به آن جناب نفرموده بود لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمؤمنین؟ یعنی ترجمه نکرده، من ترجمه میکنم، یعنی اگه دیدی ما یه نعمتی به یه جماعتی دادیم، تو چشمت خیره به سمت اون نعمت ها نشه، یعنی حواست پرت نشه و غصه نخوری. واخفض جناحک للمؤمنین، برو سراغ مؤمنین و فروتنی کن برای مؤمنین، نه اینکه شیفته و مفتون جاه و جلال ثروتمندا بشی. این سوره هجر آیه 88. پس چطور ممکن است در سوره هجر که در اول دعوت علنی اسلام نازل شده به آن جناب دستور دهد اعتنایی به زرق و برق زندگی دنیاداران نکند و در عوض در مقابل مؤمنین تواضع کند، و در همین سوره و در همین سیاق او را مأمور سازد که از مشرکین اعراض کند و بفرماید فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، آن وقت خبر دهد که آن جناب به جای اعراض از مشرکین از مؤمنین اعراض نموده و به جای تواضع در برابر مؤمنین در برابر مشرکین تواضع کرده است. علاوه بر این که زشتی عمل نام برده چیزیست که عقل به زشتی آن حکم کند و هر عاقلی از آن متنفر است، تا چه رسد به خاتم انبیاء علیهم السلام. و چون این قبیح عقلی احتیاج به نهی لفظی ندارد، چون هر عاقلی تشخیص می‌دهد که دارایی و ثروت به هیچ وجه ملاک فضیلت نیست و ترجیح دادن جانب یک ثروتمند به خاطر ثروتش بر جانب فقیر و دل او را به دست آوردن و به این رو ترش کردن رفتاری زشت و ناستوده است. با در نظر گرفتن این اشکالها جواب گفتار بعضی مفسرین روشن می‌شود که گفتن خدای تعالی آن جناب را نهی نکرده از این رفتار مگر در خصوص این مورد، پس آن جناب می توانسته بعد از این جریان و قبل از این چون این رفتاری داشته باشد. میگه بعضی مفسرها گفتن بله این یه استثناء بوده، حالا قبلش پیغمبر اخلاقش بی عیب بوده، بعدم همینطور، حالا این یه مورد. میگه علامه میگه وجه نادرستی این سخن این است که اولا به چه دلیل آن جناب نهی نشده مگر در آن هنگام، نه بعدش و نه قبلش، و ثانیا گفتیم این رفتار به حکم عقل ناستوده است و صدورش از شخصی کریم الخلق که خدایش قبلا او را به خلق عظیم ستوده محال است، آن هم با بیانی مطلق و بدون قید وی را ستوده و فرموده انک لعلی خلق عظیم. علاوه بر این که کلمه خلق به معنای ملکه راسخ در دل است و کسی که دارای چنین ملکه ایست عملی منافی با آن انجام نمیدهد. بعد ایشان علامه طباطبایی یه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، مینویسد و در مجمع یعنی مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرموده است این آیات درباره مردی از بنی امیه نازل شده که در حضور رسول خدا نشسته بود. ابن ام مکتوم آمد، مرد اموی وقتی او را دید قیافه در هم کشید و او را کثیف پنداشته دامن خود را از او جمع کرد و چهره خود را عبوس نموده و روی از او بگردانید و خدای تعالی داستانش را در این آیات حکایت نموده، عملش را توبیخ نمود. و نیز در مجمع البیان است که از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده رسول خدا هر وقت ابن ام مکتوم را ملاقات می کرد می فرمود مرحبا مرحبا، به خدا سوگند خدای تعالی ابداً مرا در مورد تو عتاب نخواهد کرد، و این سخن را از در لطف به او می گفت و او از این همه لطف شرمنده می شد، حتی بسیار می شد که به همین خاطر از آمدن به خدمت آن جناب خودداری می کرد. مؤلف یعنی نظر علامه طباطبایی می گوید اشکالی که به این حدیث وارد است همان اشکالی است که به حدیث قبل وارد بود و معنای این که فرمود حتی انه کان یکفو الی آخر این است که ابن ام مکتوم از حضور در نزد آن جناب خودداری میکرد، چون آن حضرت این سخن را بسیار میگفت و او سخت شرمنده میشد و خجالت میکشید. یعنی علامه این روایت دوم را هم درش خدشه میکنه. این استدلال یه مفسر بزرگ معروف شیعیست که نظرشون این است که این آیات خطاب به پیغمبر نبوده، ولی همطور که عرض کردم اهل سنت و بعضی از مفسران شیعه گفتن که این آیات خطاب به پیغمبر بوده. حالا مولانا هم همین نظر مرسوم نزد اهل سنت رو نقل میکنه، میگوید که چون دوایت میفزاید درد پس قصه با طالب بگو برخان عبس. میگه اگه یه وقت دیدی که حرفت اثر نمیکنه، هرچی دوا درمان میکنی درد بیشتر میشه، رها کن، برو دنبال یک کسی که جویای حق باشه، طالب حق باشه. مثل کجا؟ مثل سوره عبس و تولا. Thank you. حالا توضیح میده که اونجا داستان چی بوده. میگه چون که اعما طالب حق آمده است، بهر فقر او را نشاید سینه خست. مصداقش چیه در سوره عبسه؟ میگه اون جماعت بزرگان قریش که دور پیغمبر نشسته بودن، اونا طالب حق نبودن. اون نابینا ابن ام مکتوم که فقیر بود، شهرتی نداشت، ثروتی نداشت، اون طالب حق بود و به خاطر فقر نباید او رو کنار زد، باید سخن رو به او بگی، در او اثر میکنه، نه در اون ثروتمندا و گردن کلفتا. چون که اعما طالب حق آمده است، بهر فقر او را نشاید سینه خست. خستن یعنی مجروح کردن، و اینجا سینه خستن به معنی آزرده کردنه، یعنی جا نداره که چون فقیره او را آزرده کنیم، بلکه چون طالب حقه باید به او توجه بکنیم. تو حریصی بر رشاد مهتران، یعنی در واقع داره مولانا قول خدا رو خطاب به پیغمبر حالا اینجوری میگه، یعنی میخواد بگه که پیغمبر حالا چرا در اون لحظه توجه نکرد به این، علتش این بود. تو حریصی بر رشاد مهتران، تا بیاموزند عام از سروران. احمدا دیدی که قومی ز ملوک مستمع گشتند، گشتی خوش که بوک این رئیسان یار دین گردند. خش بر عرب اینها سرند و بر حبش، بگذرد این سیت از بصره و تبوک، زان که الناسو علا دین الملوک. زین سبب تو از ضریر مهتدی، ضریر یعنی کور، زین سبب تو از ضریر مهتدی رو به گردانیدی و تنگ آمدی، که در این فرصت کم افتد این مناخ، تو زیارانی و وقت تو فراخ. حالا چی میگه؟ میگوید که خدا گفته که ما میدونیم علت این که تو به این کور توجه نکردی و به اون بزرگان عتبه و نمیدونم ابو جهل و ولید ابن مغیره و اینا که آمده بودن توجه کردی، تو نیتت این بود که اینا مهترن، اینا سرورن و تو هم علاقه داشتی که اینا هدایت بشن. تو حریصی بر رشاد مهتران، رشاد یعنی رشد یافتن و راه پیدا کردن، تو اصرار داشتی که این بزرگان قریش رو هدایت بکنی تا بیاموزند عام از سروران. چی فکر میکردی؟ فکر میکردی اگه اینا که معروفن و مشهورن اینا هدایت بشن، عامه، توده مردم به دنبال این سروران میان و هدایت میشن. تو پیش خود این محاسبه رو کرده بودی؟ تو حریصی بر رشاد مهتران، تا بیاموزند عام از سروران. حالا باز ادامه همین بحثه. احمدا دیدی، یعنی تو دیده بودی که قومی ز ملوک مستمع گشتند، تو دیده بودی که خیلی اقوام حرف پادشاهانشون رو اطاعت کرده بودن. وقتی مثلا در یک کشوری پادشاهی، امپراتوری ایمان می آورد، توده های مردم هم همون راه رو انتخاب می کردن، ایمان می آوردن. مثلا میگن کنستانتین ایمان آورد به حضرت مسیح در امپراتوری روم شرقی، مسیحیت در اون امپراتوری رواج پیدا کرد، که الناسو علی دین ملوکهم. اینا هم جزو بزرگان عرب بودن. تو فکر کردی، احمدا دیدی، یعنی دیده بودی که قومی ز ملوک مستمع گشتن، حرف شنوی داشتن، گشتی خوش، یک خوشحال شدی که اینا آمدن، که بوک، بوک یعنی بود که، یعنی شاید، محتمل است، این رئیسان یار دین گردند. خش بر عرب اینها سرند و بر حبش. تو گفتی که اینا که ریاستشون بر عرب و بر حبش، حالا چه حبش حبشیا باشن یا یک طایفه باشن در داخل عربا، اینا که رئیس رؤسا هستن، اینا اگر هدایت بشن خیلی خوب میشه. این رئیسان یار دین گردند، خش بر عرب اینها سرند و بر حبش. وقت چه نتیجه حاصل میشه؟ بگذرد این سیت از بصره و تبوک. این دعوت، این آوازه‌ای که از اسلام آغاز شده، با ایمان آوردن اینا، با اسلام آوردن اینا جهان گستر میشه. این از بصره و تبوک دو تا شهرن، یکی در شام، یکی هم حالا در عراق. از اینجاها فراتر میره این تبلیغ، زان که الناسو علا دین الملوک. این روشنه. زین سبب تو از ضریر مهتدی رو به گردانیدی و تنگ آمدی. میگه که علت این که این آدم کور که طالب هدایت بود، مهتدی بود، تو رو ازش گردانیدی و عصبانی شدی، این بود که تو یه نیت خیر دیگه ای داشتی. فکر میکردی اگه این وقت تو صرف اونا بکنی، وسط مذاکره اون قطع نشه، نتیجه بهتری میگیری، که در این فرصت کم افتد این مناخ، تو زیارانی و وقت تو فراغ. تو پیش خودت فکر کردی که ابن ام مکتوم که غریبه نیست، این از دوستان ماست، همیشه اینجا پیش ما هست، ما هم فرصت داریم بعدم باش صحبت کنیم، وقت ما برای صحبت با این نابینا زیاده، اما این فرصتی که به دست اومده به این آسونیا تکرار نمیشه. مناخ یعنی محل خواب و جای آسودگی، که در این فرصت کم افتد این مناخ، یعنی همچین موقعیتی به آسونی به دست نمیاد که یک فرصت آسودهی ما بتونیم با اینا حرف بزنیم. تو زیارانی و وقت تو فراغ، مزدهم میگردیم در وقت تنگ. الان وقت من تنگه، نمیتونم جواب تو رو بدم، تو الان مزاحم شدی، مزدهم میگردیم در وقت تنگ. این نصیحت میکنم نز خشم و جنگ. من اگر حالا با تو حرف نزدم، این به دلیل این نیستش که من کینه ای دارم یا عصبانی هم نسبت به تو، بدم میاد از تو، سر ستیزه دارم با تو، خشم و جنگ ندارم با تو، این یه نصیحته. حالا باز دوباره، احمدا نزد خدا این یک ضریر، بهتر از صد قیصر است و صد وزیر. خدا به پیغمبر میگه که بدون که یه آدم کوری مثل این ابن ام مکتوم از صد تا قیصر و صد تا وزیر عزیزتره. احمدا نزد خدا این یک ضریر، ضریر با سادزاد به معنای کوره، بهتر از صد قیصر است و صد وزیر. یاد الناس و معادن هین بیار، معدنی باشد فزون از صد هزار. معدن لعل و عقیق مکتنس، بهتر است از صد هزاران کان مس. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پرز عشق و درد و دود. اعمی روشندل آمد در مبند، پند او را ده که حق اوست پند. گردوس ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند. حالا این بیت آخر یه بحث دیگه رو شروع میکنه، من ابیات قبلی رو که خوندم توضیح بدم. میگوید که یاد الناس و معادن هین بیار، معدنی باشد فزون از صد هزار. این یه حدیثی است که الناس و معادن و کم معادن ذهب و فضه. این حدیث به طرق مختلف نقل شده، ولی خلاصه این است که آدما هر کدوم یه معدنی هن. و همطور که آدم توی بیابون و کوه که نگاه میکنه، ظاهر این معدن ها از بیرون همه خاک و سنگه، ولی باطنش که میشکافی، یکی تلاس، یکی نقره است، ارزش های مختلف دارن. آدم ها هم به ظاهرشون نباید حکم کرد، ظواهر آدم ها همه شکل همه، ولی باطن ها دنیا تا دنیا فرق میکنه. خدا به پیغمبر گفته که این الناس و معادن رو فراموش نکن و بدون که گاهی وقتا یه معدن به اندازه 100,000 معدن دیگه میارزه. به همین دلیلم باطن اون ابن ام مکتوم به باطن 100,000 از اون آدمای کاخ نشین میارزه. درسته که ابن ام مکتوم کوخ نشینه، ولی یک موی او ترجیح داره به اون کاخ نشینا. این در واقع حرف این معدنی باشد فزون از 100,000. معدن لعل و عقیق مکتنس بهتر است از 100,000 کان مس. بله، ممکنه 100,000 معدن مس باشه، ولی یه معدن لعل، یه معدن عقیق، این یه معدن از اون معدنهای مس قیمتش بیشتره. مکتنس به معنای روبنده خس و خاشاکه و اینجا به معنای پوشیده است. مکتنس، کتابای لغتی که الفاظ مثنوی رو معنا کردن، مکتنس رو در اینجا به معنای پوشیده گرفتن. مستور. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پرز عشق و درد و دود. گفت اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. برو دنبال اهل درد. ابن ام مکتوم یه سینه‌ای داشت پر از عشق، پر از درد، پر از دود. آتش گرفته بود سینه او. اون مؤمن بود، اهل درد بود. اینا به درد میخورن. اعمی روشندل آمد، اگر یه کوری آمد که روشندل بود. امروز هم دیگه نابیناها رو روشندل میگن دیگه، ظاهرن برمیگرده به همین بیت مولانا که او کور رو روشندل نامیده. اینجا اعمی روشندل آمد، در مبند، پند او را ده که حق اوس پند. یعنی پند به درد او میخوره، او سزاوار نصیحته. بعد وقت حالا یه مقداری ابیات بعدی دلجویی از پیغمبره و بیان مقام پیغمبر. گر دو سه ابله تو را منکر شدن، تلخ کی گردی چو هستی کان قند. حالا مولانا گویی داره از قول خدا به پیغمبر دلداری میده، نه اینکه تا اینجا عتاب بوده به پیغمبر که چرا این کارو کردی. حالا خود مولانا متوجهه که باید یه جوری توازن رو برقرار کنه و جبران بکنه، مسیر بحث رو میپیچونه به سمت تمجید و نعت پیامبر. میگه بله، حالا گیرم که چند تا آدم نادون به تو تهمت زده باشن، گر دو سه ابله تو را تهمت نهد، حق برای تو گواهی میدهد. خدا گواهی که تو پیغمبری، ولو اینکه الله چهار تا نادون قبول نداشته باشن. گفت از اقرار عالم فارغم، آن که حق باشد گواه او را چه غم. مولانا اینجا برمیگرده از قول خود پیغمبر، میگه خود پیغمبر گفته که من چون حق گواهی داده به رسالت من، من احتیاجی به اقرار عالم ندارم. همه عالم جمعشن بگن تو پیغمبر نیستی، در من اثر نمیکنه. چون دموکراسی که نیست که بخوان رأی بدن که اکثریت اعلام کنن که پیغمبر پیغمبره یا نیست. این مقام، مقام اظهار نظر خلایق که نیست. وقتی پیغمبر میگه خدا گواهی داده به پیغمبری من، گفت از اقرار عالم فارغم، یعنی بی خیال اقرار عالمم، خیالم راحته، آسودم. آن که حق باشد گواه او را چه غم. گر خفاشی راز خورشیدی خوریست، آن دلیل آمد که آن خورشید نیست. نفرت خفاشکان باشد دلیل، که منم خورشید تابان جلیل. گر گلابی را جعل راغب شود، آن دلیل ناگلابی می کند. گر شود قلبی خریدار محک، در محکیش در آید نقص و شک. دزد شب خواهد نه روز، این را بدان. شب نیم روزم، که تابم در جهان، فارغم فاروغم و قلبیروار، تا که که از من نمی یابد گذار، آرد را پیدا کنم من از سپوس، تا نمایم که نقوش استان نفوس. چی میخواد بگه حالا در این ابیات؟ میگوید که وقتی گواه حقانیت و بعثت و رسالت و نبوت پیغمبر خود خداست، حالا اگر که یه خفاشی اگه بیاد و یه تمجیدی هم بکنه، اون اصلا نقصه، اون عیبه، یعنی ارزشی نداره. و اگر خورشید خورشید واقعی باشه، هیچ وقت خفاش از خورشید تمجید نمی کنه. اگه یه وقتی دیدید که خفاش از یه خورشید خوشش اومده، شما تو خورشید بودن خورشید باید شک بکنی. گر خفاشی را ز خورشیدی خوریست، خور یعنی خوراک، یعنی بهره، لذت، مزه. یعنی اگه دیدید یه خفاشی خیلی خوشش اومده از یه خورشید، آن دلیل آمد که آن خورشید نیست. چون اگه خورشید واقعی باشه، خفاش نباید از او تعریف بکنه. این که میگن یک شعری سعدی، یعنی از سعدی در خاطرمه، میگه سعدی دو چیز میشکند قدر مرد را، سکوت با وقوف، و مصرع دومش الان تو ذهنم نیست، و تصدیق بی وقوف. یعنی یه آدمی که یه کسیه برای خودش، دو چیز قدرش میشکنه. یکی این که یه آدم دانایی سکوت کنه و تأیید نکنه. دوم اینی که یه نادانی بیاد تأیید کنه. اگه الان فرض بفرمایید یه دانشمندی در یه جایی وارد بشه، یه بی سوادی در فضیلت اون دانشمند بلند شه داد سخن بده، این عزتی برای اون دانشمند ایجاد نمیکنه. این تصدیق بی وقوفه، یعنی آدم وقوف نداره، خبر نداره، واقف نیست به مراتب علمی او. تصدیق کردن این برای او ارزش نداره، بلکه قدر او را هم میشکنه. حالا میگه نفرت خفاشگان باشد دلیل، که منم خورشید تابان جلیل. این که ابلها خفاشا ایمان نمیارن و نفرت دارن، این خودش دلیل بر اینی که من خورشیدم. اگه اونا رغبت میکردن باید شک میکردی. گر گلابی را جعل راغب شود، آن دلیل ناگلابی میکند. جعل این سوسکایی رو میگن که توی فضولات میچرخن و دائم جاشون اونجاست. به فارسی بهشون میگن سرگینگردان، یعنی دائم این فضولات حیوانات رو از اینجا به اونجا میبرن، یعنی انسشون و خوشیشون با سرگین و فضولات حیوانات، اینا رو میگن جعل. حالا اگه یه جعلی به یه گلابی علاقمند بشه، متمایل به گلابی بشه، گر گلابی را جعل راغب شود، آن دلیل ناگلابی میکند. یعنی باید توی گلاب بودن اون گلاب شک کرد. گر شود قلبی خریدار محک، یا محک، در محکیش درآید نقص و شک. سکه قلب همیشه باید فراری باشه از محک، چون محک میاد و میگه این سکه تقلبیه. سکه تقلبی رو میزنن به سنگ محک، یک قطره مختصر ذره تیزابم میزنن به اون محک، این رنگش میپره، حل میشه تو تیزاب. من شاگرد زرگری بودم، اونجا یادمه وقتی که یک کسی یه طلای می آورد به اوستای ما بفروشه، سنگ محک رو می آورد، یک شیشه کوچولو هم مثل شیشه های عطر که توش یه دونه میله بود، تیزاب بود، اسید بود، این طلا رو یه مختصری می کشید به این سنگ، رنگ زردی روی اون سنگ نقش می بست، بعد با اون میله نازک مثل سرمدون میزد توی اون تیزاب، میکشید روی این طلا. به محض اینکه این حل میشد توی تیزاب میگفت این طلا 14 است یا مثلا 10، این تقلبیه، به درد نمیخوره. این میگه حالا اگر یک سکه قلبی، یک ذره تقلبی گر شود قلبی خریدار محک، در محکیش در آید نقص و شک. نباید سکه تقلبی خریدار محک باشه، اینجور موقعا باید شک کرد در محک بودن محک. دزد شب خواهد نه روز، این را بدان. مولانا چند بار اینو گفته که دزد عاشق شبه نه عاشق روز، اون تاریکی رو میخواد، جهل رو میخواد. شب نیم روزم کتابم در جهان، من پیغمبر روزم. دزدا دنبال شبن. فارغم فاروقم و قلبیروار، تا که که از من نمییابد گذار، یا تا که از من که نمییابد گذار. پیغمبر اینجا خودش رو فارغ خطاب میکنه، خودش رو فاروق خطاب میکنه. فارغ یعنی فرق گذار. دیدید گاهی توی مکالمات و مباحثات یکی یه مثلی میزنه، یه مقایسه میکنه، طرف مقابل میگه آقا این قیاس مع الفارقه، یعنی این یه قیاسیه که جاش نیست اینجا، اینجا این با اون فرق داره. فارغ یعنی فرق گذار. فاروقم صیغه مبالغه همین فرق گذارنده است. پیغمبر میگه من فارغم، من فاروقم، من غربال میکنم، قلبیروار یعنی غربالوار، من جدا کننده حق از باطلم، تا که که از من نمییابد گذار. یعنی من یه ترازوی دقیقم، حق و از باطل جدا میکنم در حدی که یه کاه هم اینجا قابل تشخیصه، یعنی سنگینی یک کاه هم اگه باشه رد نمیشه از این ترازو، تا که که از من نمییابد گذار، یا تا که از من که نمییابد گذار. آرد را پیدا کنم من از سپوس، سبوس یا سپوس پوست آرده. در آسیا کردن سبوس را از آرد جدا میکنن، یعنی دستگاه تشخیص من اینقدر دقیقه که آرد رو یه طرف میزنه، پوست آرد رو که به درد نمیخوره، حالا گرچه میگن که اونم ویتامین داره و نمیدونم چه و چه داره و نان رو باید با سبوس آرد کرد و خورد، ولی عرفاً اینجوری بوده که سبوس رو دور میریختن. میگه آرد را پیدا کنم من از سبوس، پیدا کردن یعنی تفکیک کردن و تشخیص دادن، تا نمایم که نقوش است آن نفوس. این نقش و نفس رو مولانا با هم مقایسه میکنه، ضد همان. نقش یعنی صورت ظاهر، نفس یعنی جان باطن. میگه من برای اینکه نقوش رو از نفوس تشخیص بدم، یعنی جاندار رو از بی جان تشخیص بدم و بگم چی صورت ظاهره چی باطن حقیقته، تا نمایم که نقوش است آن نفوس، من تشخیص میدم. من چون میزان خدایم در جهان، وا نمایم هر سبک را از گران. پیغمبر میگه من ترازویم که سبک و سنگین را از هم جدا میکنم، من ترازوی الهی هستم. خب ما میزان الاعمال و اینا داریم دیگه در القاب ائمه. گاو را داند خدا گوسالهی، خر خریداری و در خور کالهی. میگه بله، اونی که گاو رو خدا میدونه خودش گوساله است، این خریدار خره، و همچین خریداری همچون کالایی رم میخواد. گاو را داند خدا گوساله‌ای، یعنی اون که گاو رو خدا میدونه خودش هم گوساله است، خر خریداری و در خور کالایی، در خور اون خریداره. من نگاوم تا که گوسالم خرد، من نخارم کشتری از من چرد. من که اینطور نیستم، خار نیستم که به درد اشتر بخورم. او گمان دارد که با من جور کرد، بلکه از آینه من روفت گرد. میگه اون تهمت زن، اون ابله که منکر منه، اون خفاش، اون سکه قلب و اون دزد شب، اینا که انکار میکنن و تهمت میزنن، تا پیش خودشون فکر میکنن که به من صدمه زدن، او گمان دارد که با من جور کرد، اما نه، واقعش اینه که این انکار اینا دلیل شد بر حقانیت من، دلیل بر روشنی منه. کار اونا مثل کار کسیست که از آینه گرد رو پاک میکنه، درخشندگی آینه بیشتر میشه، یعنی اونا انکارشون باعث روشنی و جلوه و تجلی بیشتر حق میشه. با این ابیات این جلسه و این درس رو به پایان میبریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.